ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور که هستید. یک شنبه اول تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2020 است. عزیزان اجازه بدید که این مجله شبانگاهی رو آغاز کنیم با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. قبل از هر چیز خوش آمدید و بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو. از کیان معنوی همکارم و من الهی روانشاد هستم.
درود بر شما. فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان تهران با انتقاد از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی میگوید 80% مردم این استان فاقد مسئولیت کافی در مواجهه با کرونا هستند. علیرضا زالی جمعیت تهران را 14,800,000 تن اعلام کرد که به گفته او 11 میلیون آنان ساکنان ثابت شهر به شمار می آیند.
بدون کنترل این بیماری در تهران تقریبا ریشه کن شدن این بیماری ابتر خواهد بود. بنابراین نقش تهران در این مقابله با این بیماری یک نقش کاملا راهبردی و متفاوت از سایر استان است.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان تهران روز یکشنبه میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تهران در ابتدای اجرای این طرح را حدود 60% اعلام کرد و گفت که این میزان در حال حاضر در برخی مناطق پایتخت به 11% کاهش یافته است. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در یادداشتی رسمی به سفیر رومانی خواستار تسریع روند بررسی و اعلام دلیل مرگ غلامرضا منصوری شد. بر پایه گزارش منتشر شده در سایت وزارت امور خارجه ایران، در این یادداشت تامین امنیت جانی غلامرضا منصوری از جمله وظایف دولت رومانی عنوان شده و بر انتقال جسد قاضی منصوری به کشور نیز تاکید شده است. قاضی منصوری که روز جمعه بر اثر سقوط در هتل محل اقامتش در بخارست پایتخت رومانی درگذشت، از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به دریافت 500,000 یورو رشوه متهم شده بود. منابع پلیس رومانی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از انجام تحقیقات درباره دلیل مرگ غلامرضا منصوری خبر داده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شرکت خواهد کرد. در صورت موافقت مردم روسیه با این اصلاحات، ولادیمیر پوتین قادر خواهد بود برای 2 دوره 6 ساله دیگر مجموعاً 12 سال در رقابت‌های ریاست جمهوری شرکت کند. مخالفان رئیس جمهور روسیه اصلاحات پیشنهاد شده را کودتای قانون اساسی خوانده و هدف آن را ابقای آقای پوتین در قدرت می‌دانند. دوره کنونی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین که از 2 دهه قبل قدرت را در روسیه به دست گرفته، در سال 2024 میلادی حدود 4 سال دیگر به پایان می‌رسد. در پی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 11 شورای اسلامی، مجتبی ذوالنوری نماینده قم بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید. این نماینده اصولگرا سال گذشته نیز که سال پایانی مجلس 10 بود، توانست به ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دست یابد. مجتبی ذوالنور در کارنامه خود جانشینی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران را نیز دارد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه در جهشی بی سابقه به 19770 تومان رسید که نسبت به روز گذشته نزدیک به 500 تومان افزایش دارد. از زمان تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای جمعه، روند صعودی قیمت ارز و سکه در ایران روندی جهشی در پیش گرفته است. و آخرین خبر این که بانک مرکزی ایران صادرکنندگان را تهدید کرده است که در صورت باز نگردانیدن ارز به کشور، اسامی آنها را به عنوان متخلف در رسانه‌ها منتشر می‌کند. خانم لایه،
سپاسگزارم عزیزان. در همین موردی که همکارم کیان معنوی آخرین خبری که خوند، گزارشی برای شما خواهیم داشت در همین بخش و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین تحولات در مورد کرونا در ایران و جهان آگاه می شویم. سکه به مرز 8 میلیون و دلار به نزدیک 20 هزار تومان رسید.
تقریب این سلطان سکه یا زندانی کردن رئیس بانک مرکزی سابق اقلن در حد شایعه، اینا همه بازی هایی هستن برای اینکه افکار عمومی مردم متوجه چیز دیگه بشه. ولی اصل قضیه این است که این دولت ناگزیر از قیمت ارز بالا ببره و راهی هم جز این نداره.
اخطار حسن روحانی و بانک مرکزی برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات، وگرنه اسم و رسمشان را به رسانه ها خواهند داد.
آقای همتی و آقای روحانی بهتر است به این مسئله فکر کنند که امروز تقریبا ریال به نسبت دلار مجانی شده. حتی اگر در کشورم کسی دلار بخره، یعنی پولش خارج رفته، چه به کسی صادر کننده ای که باز به اندازه تولید تو کشور را انداخته.
باز هم آتشی دیگر در جنگل‌ها و ارتفاعات منطقه بابا میدان در میانه استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد.
چند نفر هم دستگیر شده. بیشتر اونجا معارضات و یا دعواهایی که سر زمین و ارث و میراث میشه منجر به آتش‌سوزی میشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با تازه ترین تحولات در مورد وضعیت شیوع کرونا آغاز می کنیم در ایران و در جهان. با همکارم فرهنگ قویمی از طریق اسکایپ همراه هستیم. فرهنگ، به شما سلام می کنیم. به مجله شبانگاهی خوش آمدید و از ایران آغاز کنیم. وضعیت به چه صورته؟ آیا همچنان هم در استانهای ایران وضعیت قرمزه؟
با درود خانم الهه، سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری امروز اعلام کرد که دست کم 4 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، استان خوزستان و استان هرمزگان وضعیت قرمز، یعنی که اوضاع خطیره و شمار بیماران زیاده. اما مقام های ایران جزئیات مشخصی از شمار بیماران و قربانیان استانی اعلام نمی کنند. در همین رابطه دکتر نوید دانایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته که 30% مردم استان سمنان به ویروس کرونا مبتلا شدند. با در نظر گرفتن جمعیت این استان بر اساس میزان جمعیت در سرشماری سال 95، 30% می شود در حدود 210,000 مبتلا، در حالی که آمار کل مبتلایان ایران به گفته خانم لاری همین امروز در حدود 205,000 نفر هست. یعنی که شمار کل بیماران کووید 19 در ایران به گفته این مقام وزارت بهداشت حتی 5,000 تن کمتر از تنها یک استان در ایران است. به خاطر همین تناقض‌گویی هاست که اعلام شده همه آمار از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه و استان ها نباید آمار جداگانه‌ای بدن. به هر حال این گونه حرفای زد و نقیض از همون هفته اول در واقع شمار واقعی مبتلان به ویروس کرونا رو مورد تردید مقام های آگاه قرار داده، از جمله سازمان بهداشت جهانی و در ایران مرکز پژوهش های مجلس و چند عضو شورای شهر تهران هم آمار واقعی بیماران و جانباختگان در ایران رو بیشتر از آمار رسمی میدونند. خانم الهه،
فرهنگ، وزیر بهداشت ایران امروز گفت دست کم 2 سال دیگر هم باید با کرونا سر کرد. بیش از این چه گفته؟
بله، سعید نمکی امروز در یک نشست اینترنتی گفت که حداقل مدت 2 سال باید با کرونا زندگی کنیم و به گفته او هنوز هیچ استانی موج اول کرونا را به طور کامل تجربه نکرده. سعید نمکی حتی ویروس کرونا را به شترگاو پلنگ تشبیه کرد و گفت این ویروس میتونه گاز بگیره، لگد بزنه و شاخ بزنه، که حاکی از ناتوانی وزارت بهداشت در مقابله با این بیماری است. وزیر بهداشت در این حال گفت که بیش از 87% از بیماران کرونا گرفتار چاقی، دیابت و بیماری های زمینه‌ای بودند و بیش از 12% از مبتلایان که جان باختند به گفته او هیچ بیماری زمینه‌ای نداشتند. از سوی دیگه خانم الهه علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران از بیشتر شدن مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان‌ها خبر داده و نسبت به موج بیماران ویروس کرونا بر سیستم بهداشتی هشدار داده، یعنی که بیمارستان‌ها با مشکل پذیرش و درمان بیماران روبرو هستند.
فرهنگ، شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 9 میلیون نفر عبور کرده و ظاهراً هر 10 روز شاهد افزایش میلیونی بیماران هستیم. امروز در کدام نقاط جهان بیشترین شمار مبتلایان به کووید 19 وجود داره؟
اول از همه باید بگم که شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 روز یکشنبه از 9 میلیون نفر فراتر رفت و اول از همه آمریکا با بیش از 2,330,000 مبتلا، بعد از آمریکا برزیل با 1,010,000 بیمار و روسیه با 590,000 بیمار در رتبه سوم قرار داره، بعد هم هند با 410,000 مبتلا. و میبینیم که خانم الهه ویروس کرونا بدون رعایت مسائل جغرافیایی از آمریکا و آمریکای جنوبی در اروپای شرقی و در آسیا قربانی میگیره. همه اینها برمیگرده به رویکرد این دولت‌ها و همچنین رعایت نشدن مسائل بهداشتی از جمله فاصله گذاری‌های اجتماعی، استفاده از ماسک صورت و نظافت‌های شخصی. در این حال فشار اقتصادی و مالی بر کسبه و اصناف موجب بازگشایی‌های زودهنگام شده و همه اینها در کنار هم آمار مبتلایان و قربانیان رو بیشتر کرده.
سپاسگزارم از همراهی شما. فرهنگ قویمی از طریق اسکایپ همکارم همراه ما بود تا ما رو در جریان تازه ترین تحولات و شیوع کرونا در ایران و جهان قرار بده.
روز یکشنبه
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به دلیل یک اشکال تکنیکی آغاز یک گزارش رو شنیدید، پیش از این روز یک شنبهش رو شنیدید، اما بهای انواع سکه به مرز 8 میلیون تومان و دلار هم در بازار آزاد ایران به نزدیک 20,000 تومان رسید. حالا بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
روز یک شنبه اول تیر قیمت سکه امامی با افزایشی بیش از 2.5% نسبت به روز شنبه از مرز 8 میلیون تومان عبور کرد و قیمت سکه بهار آزادی نیز با 3.25% رشد به 7,950,000 تومان اوج گرفت. در این روز همچنین نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 19,770 تومان رسید که نسبت به روز گذشته حدود 500 تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ روز جاری دلار در بازار آزاد ایران یک رکورد تاریخی حساب می‌شود. قیمت سکه و دلار نسبت به ابتدای سال جاری به ترتیب 1/3 و 1/4 افزایش یافته است. قیمت ارز و سکه طی هفته‌های گذشته همواره با نوساناتی روند صعودی داشت، اما از زمان تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی در روز جمعه روند صعودی قیمت ارز و سکه جهشی بوده است. کارشناسان اقتصادی روز جمعه با اشاره به تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش بینی کرده بودند که بهای ارز بار دیگر در ایران جهش پیدا کند. با این حال همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتشار یادداشتی تلاش کرد چنین پیش بینی‌هایی را رد کند و وعده داد که این بانک ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را تأمین خواهد کرد. اما به رغم این بهای ارز روز شنبه افزایش یافت و قیمت هر یورو نیز در بازار آزاد به بیش از 21,200 تومان رسید. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن دلیل اصلی افزایش نرخ ارز را کسری بودجه دولت می داند.
بحث دولت صحبت میکنیم، به عنوان شعبه از نظام داریم صحبت میکنیم. مجموعه این نظام اقتصادی که در ایران کار میکنه، ببینید بازار ارز به صورت نیمه انحصاری در اختیار دولت. وقتی دولت درآمدش کافیه همین بودجه جاری نگاه بکنید، امسال دولت در حدود 200,000 میلیارد تومان کمبود بودجه داره، کسری داره. به اون اضافه کنید در حدود 100,000 میلیارد تومان هزینه های ناشی از کرونا رو، یعنی 300,000 میلیارد تومان حدود 5 55% بودجه رو کسری داره دولت. این از کجا باید تامین کنه؟ نگاه میکنه دولت این رو از رهگذر افزایش درآمد نفت امکان پذیر نیست. هم صادرات نفت کمه، هم قیمت نفت پایینه. از طریق بالا بردن مالیات بر اقتصادی که تحت فشار رکود امکان پذیر نیست. تنها راه که یعنی چند راه کوچولو یک راه بزرگ برای دولت باقی میمونه اون عبارت است از بالا بردن قیمت ارز. ناگزیر چون عرضه کننده و کنترل کننده قیمت ارز هم خودش قیمت ارز رو بالا میبره. به این ترتیب تمامی این سخنان دیگری گفته میشه تقریبا این سلطان سکه یا زندانی کردن رئیس بانک مرکزی سابق اقلا در حد شایعه، اینا همه بازیهایی هستن برای اینکه افکار عمومی مردم متوجه چیز دیگه بشه. ولی اصل قضیه این است که این دولت ناگزیر از قیمت ارز رو بالا ببره و راهی هم جز این نداره و الا برای تامین هزینه‌های جاریش دچار گرفتاری.
در همین زمینه روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی عوامل دیگری را نیز در دلیل افزایش نرخ ارز مؤثر می‌داند.
100% تورم نقش داره، ضمن اینکه یک موضوعی رو نباید نادیده گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت جدای از اینکه قابلیت کنترل روی بازار رو نداره دولت و نمیتونه کنترل کنه یا دستکاری میکنه و قیمت رو بالا میبره، موضوع سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های دیگه هم هست. یعنی شما ببینید وقتی که سرمایه رو میبرن سمت بورس و بعد بورس پاسخگوی اون نیاز و انتظاری که ایجاد کردن بین مردم نیست، خب مردم پولشون از بورس میارن بیرون میبرن در بازار ارز. یعنی منظورم این هستش که سیاست‌های دولت صرفاً در بازار ارز عامل بالا رفتن قیمت نیست. سیاست‌های دولت در بازارهای دیگه هم مستقیماً روی قیمت ارز اثر میذاره در ایران.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که ذخایر ارزی ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل 19 میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش مییابد و به 85 میلیارد دلار میرسد و در سال آینده میلادی نیز دوباره با افتی بالای 16 میلیارد دلاری به 69 میلیارد دلار سقوط میکند.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه امروز از بانک مرکزی خواست تا به همه بدهکاران عمده اخطار دهد که در صورت برنگرداندن ارز حاصل از صادرات با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذی صلاح به تخلف آنها رسیدگی می شود، بانک مرکزی هم با صدور اطلاعی صادرکنندگان را تهدید کرد که در صورت عدم بازگشت ارز به داخل کشور اسامی آنها را به عنوان متخلف در رسانه ها منتشر می کنند. در این باره دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه را جویا شده ایم.
آنچه که در این دو تهدید از سوی قوه اجرایی و بانک مرکزی بسیار چشمگیر می نماید این است که نشان دهنده شرایط بسیار سخت درآمد دولت که می دونید هنوز پیش از بحران کرونا بودجه رو با 50% کسری بسته بود و سخت در پی اینه که درآمدی پیدا بکنه که حتی نقدینگی ها رو هم می خواد در بورس سهام جمع بکنه. چرا این حساسیت بزرگ رو هم دولت نشون می ده و هم بانک مرکزی؟ برای اینکه اگر این پولهای صادرات و یعنی کسی که صادرات کرده کالا از ایران برده پولش رو به ارز گرفته، قرار بوده که این ارز رو برگردونن ایران و اینجور قرار گذاشتن با صادر کننده ها که ما به شما ارز رو رسمی قیمت پایین تر میدیم یا بعضی از ارزها رو یکم قیمت بالاتر در اختیارتون میذاریم به شرطی که شما درآمدی که پیدا میکنید به ارز برگردونید توی کشور که یه مقداری بازار ارز کشور ارزش بیشتر باشه. حالا اونا نمیکنن، خیلی هاشون نکردن. چرا نکردن؟ برای اینکه به اقتصاد کشور مطمئن نیستن و کاری نمیتونن با اون بکنن، میخوان پشتوانه خودشون رو محکم بکنن. خب اگر این کارو نکنن به علت بی‌اعتمادی به اقتصاد کشور، شرایط آقای روحانی و بانک مرکزی بدتر از گذشته میشه. به وحشت افتادن، وحشت خودشون رو با تهدید منتقل کردن به صادرکنندگان.
آقای اسدی، در اطلاعیه بانک مرکزی اومده که این گروه از صادرکنندگان باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به جامعه میشن. از دیدگاه شما این آیا در بهای ارز و طلا که حالا بسیار اوج گرفته تأثیر گذاره؟ آیا شما ارتباطی بین این دو میبینید؟
ببینید اگر هم بخوایم واقعا به سود بانک مرکزی صحبت بکنیم، باید بگیم به طور خیلی غیر مستقیم، نه، شرایط اقتصاد کشور یک جوری است که کسی برای اینکه مواظب زندگی خودش باشه با توجه به افزایش 40% هزینه ها در مورد بسیاری اقلام، هر کسی باید فکر خودش باشه. تنها این نیست که کسی پول خودش رو برده خارج بر نمیگردونه، آن کسی که در درون کشور ریالش رو میده، دلار میخره یا یورو میخره، اینم در حقیقت پولش خارج از کشوره. آقای همتی و آقای روحانی بهتر است به این مسئله فکر کنند که امروز تقریبا ریال به نسبت دلار مجانی شده. این حالا حتی اگر در کشور هم کسی دلار بخره، یعنی پولش خارج رفته، چه به کسی صادر کننده ای که بازی کالایی صادر کرده به کشور و در حقیقت به اندازه تولید تو کشور راه انداخته. نه، من فکر نمی کنم این تهدیدها و این تحلیل ها درست باشد، نشان دهنده نگرانی سران مملکت از تقصیری که خود ساخته است در این شرایط. اقتصاد کشور رو تنها در دنیا گذاشتن، در دست تاراجکارا رها کردن و بعد حالا میخوان از این و اون از شهروندا. نه، من مشکل رو از اون سو نمیبینم.
آقای اسدی، حالا اگر صادرکنندگانی که متخلف خونده شدند به این تهدیدها بهایی ندادند و ارز رو باز پس نیاوردند و احیانا خودشون هم باز نگشتند، دولت چه کاری از دستش برمیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، ببینید، اینکه خودشون باز نگشتن من نمیدونم، حتی شاید بعضیاشون الان در ایران باشن، اما این کاری که دولت میکنه به احتمال زیاد با نیروهای انتظامی دوباره این دفعه میشه سلطان دلار رو دستگیر میکنن، سلطان یورو رو دستگیر میکنن، سلطان ارزهای باز نگشته به کشور رو دستگیر میکنن، مثل اون کاری که در مورد سلطان پیر و سلطان چه کردن و به این شکل که یک تبلیغی بشه در نزد مردم که اگر میبینید چرا یک مشکله، یک تبهکارهایی وجود دارن که خب حالا از این به بعد خیالتون راحت باشه، ما گرفتیم. ولی اقتصاد هیچ وقت هیچگاه با تهدید و بگیر و ببند حل نشده از مشکلش، چنانچه در جمهوری اسلامی حل نشده. یادآوری بهتون میکنم، روزی که در همین جمهوری اسلامی کسی که ماهواره نصب میکرد و داشت میگرفتنش، خب ببینید امروز تا کجا رسیده این جریان. این بی نتیجه خواهد بود، ولی احتمال این هست که مقامات کسی رو بگیرن به اسم نمیدانم سلطانی چی، برای اینکه بگن کنترل در دست است.
از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، میشنیدیم. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری و مجلات مختلف ما، از جمله همین مجله، تا این لحظه با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا شدید. عرصه‌هایی که معمولاً به اون پرداخته میشه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه است. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
پیام آقای روحانی، خواب یا بیدار، خیار کیلو 8000 تومان، یک کیلو لوبیا من قبل از عید خریدم 12000 تومان، امروز رفتم بخرم میده 25000 تومان، یعنی تورم از 100% بالاتر. آقای روحانی، 10 کیلو برنج پاکستانی میده 200000 تومان. آقای روحانی،
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلان کار رو بدن. توی چه سال چقدر مستاتی برای مردم ایران برداشتن؟ کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی ارزهای کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهدی به سبب اوج یک چهارم نقای یک دوم آب مملکت در اون منطقه است، اون سدهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجه، با چه خوشتالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت به نابودی رسوندی. برنج کیسه 100000 تومان پاکستانی شده الان 220000 تومان. خجالت بگه آقای روحانی، ننگ بر تو آقای روحانی.
میخواستم یک مسئله رو به هموطنان یادآوری کنم، ببینم واقعا فراموشکارن یا این که اون اختراع کارآمد نبود. یه دستگاهی ساختن، یه بشقابی داشت و یه آنتنی که از 100 متری ویروس کرونا رو تشخیص میداد و بعد ظرف 5 ثانیه تست میکرد. خب با اینجور معجزه‌ای که امداد غیبی بود، دیگه الان نباید دوباره آمار کرونا یا بره بالا. به هر حال بیان اونایی که این دستگاه رو ساختن و وقت مردم گرفتن و یه سری بی آبرویی برای جهان دانش ایجاد کردن توضیح بدن، اقلا عذرخواهی کنن، بگن آقا ما یه اشتباهی کردیم نفهمیدیم.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین. رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما به گزارش خبرگزاری ایسنا جنگل ها و مراتع فارس از سوی شهرستان رستم در محدوده بابا میدان یاسوج از روز جمعه دستخوش حریق شده و آتش به سوی روستای کوشک سفلای بویرحمت در حال پیشروی است. بشنویم آخرین خبرها را در این باره از اسماعیل کهرم.
این منطقه کوهگیلویه و بویرحمت همونطور که از اسمش پیداست منطقه ایست کوهستانی که دارای انواع و اقسام گیاهان هست، به خصوص بلوط که حدود یک سوم آب فلات قاره ایران رو تأمین میکنه. این درخت ها میرن ابرها رو میدوشن و آبش میاد در ایران وسیع و زیبای ما. حالا این منطقه وقتی که آتش بگیره تصور بفرمایید که چقدر زیان به آب و هوای منطقه وارد میشه. و اما شرایط فعلی اونطور که بنده استعلام کردم، یکی از مطلعین گفتن آتش خاموش شده و گفتن به توسط مردم روشن شده، یعنی توسط انسان روشن شده، حالا عمدی و یا سهلی. در حال بنده دستم نیومد که بالاخره این آتش خاموش شده یا نه، ولی از یک آتش مهین به دو روزه مطلعین ما خبر دادن.
آقای کرم، تصور کارشناسان چه هست؟ آتش چگونه آغاز شده؟
ملاحظه فرمایید تمام مطلعین و کسانی که منطقه رو میشناسن، مردم منطقه رو میشناسن و سوابق آتش سوزی ها دستشون هست، اینها اصرار بر عمدی بودن این آتش سوزی دارن. کما این که چند نفر هم دستگیر شده. بیشتر اونجا معارضات و یا دعواهایی که سر زمین و ارث و میراث میشه منجر به آتش سوزی میشه. تو پرانتز خیلی کوتاه عرض بکنم که در نقاط مختلف ایران در این فصل وقتی که آتش سوزی میشه عمدتاً مسائل زمینی و ارضی هست، ولی در نقاط مختلف به اشکال مختلف، مثلا در منطقه جنگل های مجاور گلستان در منطقه زیبای جهان نما وقتی که آتش سوزی شد در اثر این بود که به مردم گفتن شما قباله هاتون رو بدید، ما به شما قباله رسمی میدیم. وقتی که مردم تحویل گرفتن قباله ها رو دیدن که متاسفانه از هر مالکی 30% 25% کت شده بود و اینها برای انتقام جنگل مجاور رو آتش زدن. یک مسئله هم اخیراً توی این رسانه های مجازی اینها عنوان میشه، یه نفر هست میاد و یه بطری رو نیمه آب میکنه میذاره و میگه اگر چنانچه در منطقه بطری پر رو شما توی سطح جنگل قرار بدید موجب آتش سوزی میشه. چنین چیزی غیر ممکنه و فقط آتش زدن ها رو موجه جلوه میده در چشم کسانی که این کارها رو انجام میدن.
آقای کهرم، شما تصور میکنید در این آتش سوزی اخیر در کوههای روستای کوشک سفلای بویرحمت درسی، عبرتی و یا تجربه‌ای از آتش سوزی جنگل های منطقه خائیز گرفته شده؟
خیر خیر خیر. دلیلشان این است که ما میدانیم که اگر جنگل ها میسوزن و ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، یکی نبود وسایل هست و دوم کمبود داوطلبین و یا کسانی که اطفاء حریق میکنن. با کمال تاسف در این دو زمینه هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته. این دو خدمتتون عرض میکنم با کمال صداقت. من میدونم شاهد هستم که هر جا آتش سوزی بوده، این نیروهای مردمی بودن که رفتن و آتش رو خاموش کردن، که اخیراً در گچساران آقای البرز زارعی اون کسی بود که با کمال شجاعت رفت و جونش رو از دست داد به خاطر اطفای حریق، با اینکه این کاره نبود.
با دیدگاه اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران آشنا می شدیم. باز هم آتش سوزی دیگری در ایران. جنگل ها و مراتع میان استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد از روز جمعه می سوزند. و ما عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. بار دیگه شماره پیامگیرمون رو براتون اعلام می کنم. از هر آنچه که مد نظرتونه می تونید با این دستگاه پیامگیر بگید. 00420221122112. ضمن اینکه سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو لحظه به لحظه از وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. خدا نگهدار تک تک شما.